أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قسمتی از عبارت جلسه گذشته که در پرانتز قرار گرفته بود تو خود متنتون و توضیح داده بودند که در بعض نسخه ها نیست رو ما هم نخوندیم، امروز میخوام یه چند کلامی رو ابتدای درس در مورد اون توضیح بدیم و بعد وارد سایر مباحث بشیم. ببینید، جهت یادآوری گفتیم سوال اساسی بحث جلسه گذشتمون این بود که آیا رشوه اطلاق می شود بر اونجایی که پولی گرفته بشود و به ناحق حکم بشه، یا پولی گرفته بشود و به حق حکم بشه. رشوه آیا رشوه پول یا شبه پولیست که گرفته می شود ما به حق حکم شود، یا پول یا شبه پولیست که گرفته می شود تا به ناحق حکم شود؟ گفتیم یه سری ادله داریم، این خودش یک سری ادله و این هم دلالت میکرد بر مسئله اول. یک سری ادله داشتیم، بر مسئله دوم هم یک سری ادله داشتیم. روی متنتون اگر نگاه بکنید، ما این سوال و جواب و این نظم بحثی رو از این قسمت از عبارت جناب شیخ استخراج کردیم. از وظاهر و حاضر روایه آمدیم یه سوالی رو استخراج کردیم و بعد همین قسمت رو جوابش قرار دادیم، به علاوه اونچه که در قاموس اومده که خط پایینی بود، به علاوه نظر محقق ثانی در حاشیه ارشاد و در جامع المقاصد. پس هر کدام از این مواردی که الان هم اشاره کردیم قرار دلالت بکنن بر این که رشوه پولیست که گرفته می شود تا به حق حکم شود. برای نمونه گفتیم که اون روایت میگه لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من نظر الى فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان اخاه و امرأته و رجلا احتاج الناس الیه لفقهی فسألهم الرشوه. گفتیم ظاهر این روایت چیه؟ یعنی کسی که مردم احتیاج به فقهش دارن بعد بیاد بگه آقا به من رشوه بدید، یعنی صرف این که من اصلا بیایم و حکم بکنم، ولو به حقم حکم بکنم، برای صرف این کار پول بگیرم. خب گفتیم اینها دلالت میکنه بر این که اگر پولی که گرفته می شود تا به حق هم حکم بشود این رشوه هست و حرام. بعد این پرانتز رو نخوندیم، آمدیم در مقابل این نظریه از مجمع البحرین و مصباح و نهایه و اینها استخراج کردیم که رشوه اون پولی است که داده می شود تا به ناحق حکم شود، یا بعضی هاشون هم از همه ابتدا ظهوری داشت در اینکه نه اعمه هم پولی که گرفته شود به حق حکم شود یا به ناحق حکم شود. اینم گروه دوم. بعد در نهایت جناب شیخ آمدن تو قسمت صفحه بعدی 242 اون و ممایدول و نعم آمدن جمع کردن، گفتن به نظر ما میرسد که رشوه اعمه از این هاست. رشوه مطلق ما یبذل لحصول غرضه. بعد جوابش گفتم به نظر ما رشوه چیه؟ ما یبذل لحصول غرضه اهل رشوه اینه، مشکلت شما برای رسیدن به قرارداد بدی. حالا اگر قرارداد حقه طبیعتا پول رو میدی که به قرارداد حکم میکنه که میشه حکم به حق. اگر قرارداد باطله طبیعتا پول رو میدی که به باطل حکم بکنه میشه حکم به باطل. اما فرقی نمیکنه، هر دوی اینها رشوه. رشوه پولیست که تو میپردازی تا به قرارداد برسی. پس در مرحله اول تو نظمی که ما چیدیم برای عبارت جناب شیخ، در مرحله اول آمدیم اقوالی رو بررسی کردیم که میگن حکم به حق، در مرحله دوم اقوالی که میگن حکم به ناحق، و در مرحله سوم جمعی که جناب شیخ فرمود و گفتش که وضع برای اعمه. دقیقا در همین نقطه که وضع برای اعمه، پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این که وضع برای این نتیجه ایست که جناب شیخ میگیره و بعد تفسیرش میکنه بخواهد بنویسه به این میشه. حالا تأیید این حرف که آقا رشوه وضع برای اعم شده نه برای خصوص حق، حکم به حق یا خصوص حکم به باطل، صریح محقق ابن ادریس هلیست. من اون عبارت اونجا رو اینجا میخونم بعد میگم چرا اونجا نخوندیم. وهوبه صفحه 241 تونه. من اینو اومدم دارم کجا میخونم؟ بعد از اینکه درسمون تموم شد، نعمم تموم شد، قبل از و یمکن و هو کما هو هو ظاهر معتقدم ان المصباح و النهایه، اینجا من میخونم که و هو صریح الحلی. این هم این میشه همین که رشوه وضع شده برای اعم، رشوه وضع شده برای اعم، هم وضع شده برای پول دادن به حق، هم وضع شده برای پول دادن به ناحق. و هو این مطلب صریح الحلی ایزن، صریح ابن ادریس حلی است همچنین فی مسئله تحریم اخذ رشوه مطلقا، در مسئله تحریم اخذ رشوه مطلقا. مطلقا رو معنا میکنیم چه حکم به حق چه حکم به ناحق. بله این یه قسمت رو نخوندم. نه نخوندم اون یه سه خط رو نخوندیم، بعدش رو خوندیم، قبلش هم خوندیم. آره در مسئله تحریم اخذ یعنی گرفتن و اعطای ها یعنی و دادن، یعنی در مسئله که میگه مطلقا گرفتن و دادن رشوه حرام است، پس مطلقا چی شد؟ چه حکم به حق چه حکم به ناحق. ما مدعامون چی بود؟ مدعامون بود که رشوه در هر دو جا رشوه بهش اطلاق میشه، از حیث معنایی رشوه بهش اطلاق میشه. خب ایشون هم همینو میگه. بعد حالا شما بعد از من بپرسید مطلقا رو چجوری در آوردی؟ از خودت دفعه گفتی مطلقا یعنی چه حکم به حق چه؟ میگم نه، به قرینه الا. میگه مطلقا چه حکم به حق باشد چه حکم به ناحق باشد رشوه حرام است، چه بر آخذ چه بر معطی، چه اونی که میگیره چه اونی که میپردازه. بنده قاضی آمدی پیشم، جدای از ملق بازی یه پولی به من دادی به عنوان رشوه، بنده می پولو گرفتم، شما میشی بنده میشم آخذ، شما میشی معطی. خب میگه که الا اذا کان الا اجرا حکم صحیح، مگر اینکه بخواد بر اجرا حکم صحیح باشه، یعنی پولو بدی برای اجرا حکم حق. اینجا فلا یحرم علی المعطی، اینجا فتوای ابن ادریس علی اینه که بر معطی اشکالی نداره ولی بر آخذ اشکالی داره. پس نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه، رشوه‌ای که تو خط بالا هست رشوه مطلقه، چه حکم صحیح چه حکم باطل، یا طبق اصطلاح جلسه گذاشتمون حکم حق حکم باطل. خب پس این به درد ما خورد در انتهای بحث، وقتی نتیجه گرفتیم که بابا رشوه یک معنای اعمی دارد
هم شامل حکم به حق می شود هم شامل حکم به باطل می شود. صراحت کلام ابن ادریس هلدی هم کمکمون میکنه که او هم رشوه رو هم در معنای حکم به حق گرفته هم در معنای حکم به باطل. حالا این روشی بود که ما خوندیم، عبارت رو از اینجا برداشتیم صفحه بعد گذاشتیم. در اینجا اگر بخونیم جور در نمیاد. شما فهمیدی این عبارت ابن ادریس هلی صراحت در چی داره؟ صراحت در این داره که رشوه معنای اعم دارد، ولیکن اینجایی که الان هست جناب شیخ در مقام بیان اینه که رشوه معنای حکم به حق داره، فقط معنای حکم به حق داره طبق اون نظمی که ما بستیم، لذا این به این نمیخوره، نه با این میخوره نه با بعدش میخوره. چرا؟ چون داره میگه ان الجول من المتحاکمین للحاکم رشوتون، یعنی اگر دو نفر بیان پول بدن که فقط حاکم بیاد حکم بکنه، این میشه رشوه. بعد اون موقع وهو صریح الحلی ربطی به ماجرا پیدا نمیکنه. و جدای از این که فکر خواهید کرد روی عبارت، اونچه که بحث راحت میکنه دو تا مطلبه. مطلب اولی که در بعض نسخه ها نیست، که در نسخه فه باشه اصلا این عبارت افتاده، و نسخه فه شاید از معدود نسخه هایی هست که نویسندش اهل فضل بوده، خودش طلبه بوده. بریم صفحه های اول کتاب رو که این مقدمات شد دوستان باید بخونید، به درد بخور هست، بالاخره یه وقتی به دردتون میخوره مثل امروز. ببینید صفحه 19 اگر اشتباه نکنم، نه جلوتره، صفحه 20، صفحه 30 نسخه ف این نسخه است. ببینید صفحه 31 بالای خط رو نگاه کنید و رمزنا لهذه نسخه به رمز ف، صفحه 31 بالای صفحه. نمیدونم آها شماها کتاباتون بزرگه، نه شما از اول شروع شده، مقدمه اینا نداره، نداره شما مقدمه، نه شما همه کتابا دو جلد ما رو تو یه جلد شما آوردن. حالا شما گوش کنید اینا که کتاباشون چاپ کلوفته یا نداره. ببینید توی این نسخه میگه و یه نسختون کاملتون تحتوی علی المکاسب المحرمه والبیع والخیارات. خود این آقایونی که جمع کردن دارن امتیازش میدن، ارزش گذاری براش میکنن، میگن تمتاز به دقت و وضوح الخط. امتیازش این است که با دقت نوشته شده و خطش هم واضحه. خطش هم میخواید ببینید جلوتر که بیاید، صفحه دیگه خطای مال ما کتاب نداره، مال ما نداره، بیاید جلوتر نوشته صورت و صفحه الاولى من نسخه المخطوطه ف، که خطش هم پیداست. خب برگردیم، میگه و یظهر منها انها کتبت فی حیات المؤلف. یه خصوصیت دیگری هم که این نسخه داره در زمان زندگی شیخ نوشته شده. چرا از کجا دارید میگید؟ حیث دعا له کاتب النسخه بالبقاء فی آخر قسم البی ضمن التعریف بالمؤلف والکتاب، دعا کرده گفته حفظه الله ظاهرا. حالا اینم از این، اینکه میگم اهل فضل بوده، خودش طلبه بوده، و این موثره در اینکه اینجا رو که حذف کرده چطور تو همه نسخه ها هست ایشون حذف کرده. اینم از رو همین که ناسازگار بوده اومده برش داشته، چه بسا زمان حیات شیخ بوده رفته به شیخ هم نشون داده، چه بسا. ببینید چقدر زیبا، حالا من اینا رو میخونم انشالله که طبق اعواش هم درست بخونم، یعنی جهت صرفیش رعایت بشه. خط ببینید، فضلش رو ببینید. قد تم به فضله و عونه المجلد الاول من هذه النسخه الشریفه و یتلوه ان شاء الله الثانی من الخيارات
و هو ما انه قد جمع الاهم من القواعد و شمل الانفع و الاسه من المسائل و الاصول و الشوارد و الشوارد و اودع فيه من الثمرات كل لباب و من النكت ما لا يوجد منتظما في كتاب و قد تضمن من التحقيق كل شارد و من التدقيق كل وارد و يا كله و اندرج فيه من النوادر ما حلا وضعها و حسن طرضها و يشهد به من مارس الصناعه و يشاهده من تتبع اقاويل الجماعه و كتب العلماء الاجله بل هو مع انه كثيرا مقتصر على مخزون الخاطر و مقتره القریحه. این یه اشاره است به دعب شیخ انصاری، میگه بیشتر شیخ انصاری اهل تتبع نبود، واقعیتش همینه دیگه، میبینید کتاب شیخو، شیخ انصاری جز علمایی نیست که اهل تتبع باشه، میگه بیشتر به همون چیزی که تو ذهنش بود اکتفا میکرد و ذوقی که داشت به کار میبرد. ببینید میگه که و هو این شیخ انصاری مع انه کثیرا مقتصر علی مخزون الخاطر، بیشتر به فکر به اون چیزایی که تو ذهنش بود به حافظش اتکا میکرد، و مقترح القریحه بیشتر و قریحه و ذوقش، یعنی بیشترش اینایی که میبینید خودش درست کرده، نظم مال خودشه، تنظیم مال خودشه. حالا این کتاب مشتمل علی تفصیل مجمل، تفصیل مجمل و بسط موجز، بسط موجز، اینا رو ببینید تناقضا رو بغل هم گذاشته، و تقریر اسئله و تحریر اجوبه و منع اعتراضات و دفع معارضات و کشف شبهات و تحقیق حق و ابطال باطل و فیه فوائد باهره و شواهد علی صدق المدعا ظاهره. ببینید چقدر قلم قویه، یکاد من قوت الحث یستشفق الواقع من وراء حجابه و یستشهد المستور من وراء سترهی و نقابه فهو حين اذا قد بلغ الغايه القصوى والدرجه العليا يا فلله دره دام ذله، یعنی در زمان حیاته، حيث احسن و اجاد نفعنا الله به وجوده و افادته و سایر المحصلین. من از این و سایر المحصلین که عطف شده به نا استفاده میکنم، طلبه بوده و احتمال خیلی زیاد هم طلبه بوده و ایشون هم نوشته، اصلا این خط و این فضل مال همین طایفه است. علایه حاله اینم شاهدی میشه بر این مطلب که در نسخه فقه نسخه منقح و درست درمونی هم هست این قسمت نیمده، و بنده بر این عقیده هستم که این قسمت رو ما از عبارت این صفحه مکاسب برداریم، در اینکه حذفش هم نکنیم بیاییم بذاریم کجا؟ صفحه بعدی، با اون نظمی که ما در عبارت شیخ تنظیم کردیم کاملا سازگاره. خب این تا اینجا، بریم سراغ بحث امروزمون. نتیجه‌ای که دیروز در جلسه گذشته جناب شیخ از مطلبشون گرفتن چی بود؟ گفتن رشوه چیه؟ ما یبذل لحصول غرض، اون پولی که بنده میپردازم برای حصول غرضم. غرضم توضیح داد چه حکم باشد، حقا یا باطلا، برای من حکم بکنه. پس جناب شیخ رشوه یعنی چی؟ میگه رشوه یعنی اینی که بنده برم میخوام به نفع من حکم بشه، چه حق چه باطل، پول بدم. پس شما تعریف کردی رشوه رو به این دیگه، چیز دیگه ای نمیتونه رشوه باشه دیگه. شیخ میگه نه، وقتی آدم تعریف میکنه حدودش مشخص میشه، هر چه داخل این حد است میشود رشوه، هر چه خارج این حد است میشود غیر رشوه، دیگه رشوه برش اطلاق نمیشه. خب حالا کسی اشکال میکنه به این نتیجه ای که جناب شیخ میگیره، یکی اشکال میکنه، اشکال در روایت یوسف رشوه بر اعم از آنچه شما گفتید اطلاق شده است و مراد از رشوه در روایت پولی است که متحاکمان می دهند
میآیند و حکم کنند و این خارج از تعریف شماست. ببینید شیخ میگه اون پولی رو بارش میگیم رشوه، طرف میده تا به نفعش حکم کنند، حالا نفعش یا حق یا باطل. اما در روایت آمده رشوه پولیست که متحاکمان میدن تا اصلا قاضی بیاد بشینه. روایت یوسف
یوسف ابن جابر رو که همین جلسه ابتدای جلسه هم خوندم به غلظی، میگه رد لعن رسول الله رجلا احتاج الناس الیه لفقه فسألهم الرشوه، مردمی که احتیاجش دارن به خاطر فقهش میگه پول به من بدید. این ظاهر خود جناب شیخ خود حضرت عالی فرمودید که ظاهر این روایت این است که اصلا طرف پول بگیره که بیاد بشینه حکم بکنه، بشینه اصلا نگاه به پرونده شما بکنه، بگه من پرونده شما رو نگاه نمی کنم، پول بدید پرونده شما رو نگاه. این دیگه داخله در این تعریفی که شما کردید نیست. این یبذل الحصول غرضه. اگر وهاب الحکم هم نگفته بود یارا میشد اینجوری جمع بشه،
یعنی خود شما میگید غرض چیه؟ حکم به نفع بشه، حالا میخواد حق باشه میخواد باطل باشه، حکم به نفع. در حالی که اینجا نمیخواد پول بده که حکم به نفع بشه بکنه، اینجا میخواد پول بده که اصلا بیاد بشینه پرونده رو بررسی بکنه و حکم بکنه. اون پول برای این جهت پرداخت میشه، لذا میگه متحاکمان پول بپردازن. تو عبارت های بعدیش هم بود جناب شیخ جواب میدن، میگن ظاهرا این روایت محمول است، یعنی هم میشود به دو تا معنا. یه وقت ما میگیم آقا مراد از این روایت که دوباره دقیق نگاه کردید، میگه رجلا احتاج الناس الیه لفقه. شیخ میفرماید ما این رو حمل میکنیم بر این که محمول است، بر این که قاضی پول به عنوان رشوه میخواسته بود و از یک نفر طلب کرده تا به نفعش حکم کند. این در این روایت درست روایت به همه مردم احتیاج بهش دارن و او حکم میکند و او پول میخواهد که بیاد بشینه حکم کنه، معناش همه، ولی ما حملش میکنیم، میگیم مراد از این روایت این است که قاضی اومده پول گرفت. فسألهم الرشوه یعنی فسأل احدهم الرشوه لیحکم له، معناش این بوده. باید حملش کنیم معنایش این نشد. این هم حمل قشنگتر اینه، برای اینکه یعنی ظاهرا این روایت محمول است، برای اینکه اصل پول گرفتن برای حکم کردن برای کسی که حکم برای او برای کسی که حکم برای او متعین است حرام است و امام اطلاق رشوه کرده تا تأکید بر حرمت نماید. ببینید این هم قشنگه، ببینید اگر توی قاضی بیاد بگه به من پول بدید تا بیام حکم بکنه، دیگه رشوه نیست. رشوه از یه نفر پول بگیره که به نقش یا به حق بکنه یا به این میشه رشوه. اما این که بنده بگم آقا بنده اصلا میخوام این شرع مقدس رو کنم ولی حال ندارم حکم بکنم، پول بدید تا بیام حکم کنم برای این رشوه نیست. پس چرا گفته امام علیه السلام گفته فسعد لعن رسول الله، کسی که مردم احتیاج به فقهش داشته باشن فسعده مر رشیبه. چرا گفته؟ مرادش این آقا یه آدمی یه همچین پول گرفتن حرامه، یعنی قاضی نمیتونه جعل بگذاره، نمیتونه اجر بگذاره، و اگر بذاره حرامه. پس چرا گفته رشوه؟ تأکید بر حرمت، چون رشوه میدونید اجماع المسلمین بر حرمتش بوده. این مسئله مقداری این کار شلوول میگرفتن، اما امروز هم ممکنه شلوول گرفته بشه، ولی که اومده امام علیه السلام گفته این رشوه است تا مبالغه کنه در چی؟ در حرمت، تأکید بر حرمت. پس این روایت هم حل شد، مسئله نیست. وقتی این اشکال و این جواب مطرح میشه، حالا یه سوالی مطرح میشه، یعنی کسی که این بحث رو دنبال میکنه اینجا یه سوال به ذهنش میرسه، آیا پول گرفتن جهت حکم کردن حرام است؟ نه با ما نوشته ها، پول بگیرم که بیان حکم بکنم. یعنی آیا حاکم میتونه پول بذاره برای که بیاد حکم بکنه؟ این سوال اینجا مطرح میشه. یعنی به صورت طبیعی کسی که از ابتدای درس با ما همراه باشه این سوال براش حاصل میشه که آیا اصلا حکم کردن، پول گرفتن برای حکم کردن این میشه حرام؟ بنده قاضی نمیتونم پول بگیرم؟ هر عمله و نجار و بقالی پول میگیره جهت کارش، من قاضی نمیتونم پول بگیرم که به حق حکم بکنم؟ جواب، آنچه از روایت یوسف به دست می آید این است که اگر کسی حکم کردن برایش متعین است نمی تواند پول بگیرد، اما اگر حکم برایش متعین نیست میتواند. این روایت اگر به روایت یوسف نگاه بکنید این ازش استخراج میشه که اگر کسی پول گرفتن حکم کردن برایش متعین نیست، کسی نیست، از عبارت احتاج استفاده کرده. این تعیین را شیخ از عبارت احتاج تو روایت داشت، احتاج الناس لفقه، مردم به فقهش احتیاج داشتن. اگر کسی بنده فقیر میگن میشه حضرت عالی فقیر اون برنشستی، خب وقتی میاد پیش من میگن پول بده، خب به من که متعیین نیست، اگه دلت اومد من بکن، اگه نه خوش برو میشه اون یکی فقیر برای خب
اونم میگیم پول میدید.
خب حالا اجازه بدید، اون چی که روایت یوسف دارد اینه که اگر کسی حکم کردن براش متعین هست اون نمیتونه پول بگیره چون احتاج الناس به فقه. اما در میان علما سه قول مطرح هست در این مسئله، در بین علما که ما نگاه بکنیم سه قول مطرحه. قول اول قول مشهوره، قول مشهور، مشهور چی میگن؟ مشهور، مشهور قائل به منع مطلق هستند، یعنی چه متعین باشد چه غیر متعین، این نظریه مشهور. حالا بذارید عبارت تا اینجا بخونیم که من بتونم تختر پاک کنم، قول مشهور رو با عدلش بنویسم. اشکال جناب شیخ اینی که شما گفتی با روایت یوسف نمیسازه. شما گفتی رشوه اون چیزیست که من پول بدم که به نفعم حکم بکنه، در حالی که در روایت یوسف میگه رشوه اون پولیست که داده بشه و که اصلا بیاد حکم بکنه، چه به نفعم حکم بکنه چه به ضررم حکم بکنه.
این دوتا با هم نمیسازه. میگه نه، و یمکن حملو روایت یوسف ابن جابر علا سؤال رشوه للحکم للراشی حقا او باطلا. حمل اول حملش بکنیم بر سؤال رشوه، فسألهم الرشوه که تو عبارت بود، تو روایت بود، بر سؤال رشوه برای حکم کردن برای راشی حقا او باطلا، یا حق باشه یا باطل. یعنی فسألهم الرشوه که در روایت گفته، یعنی فسأل احدهم الرشوه لیحکم له، معناش این میشه ما روایت رو بر این حمله میکنیم. فسأل الحاکم احدهم الرشوه لیحکم له، معنا اینه. تا با معنای رشوه جور در بیاد دیگه، ما گفتیم رشوه معناش این نیست که پول بده، اون میشه جعل، اون میشه یه پولی بذاری براش. یا او یقال، این دومی قشنگتره، او یقال ان المراد الجعل فسألهم الرشوه یعنی فسألهم الاجر والجعل. آره، اینی که مراد جعل بوده، گفت امام گفته رشوه ولی مرادش جعل بوده، یعنی پول بذاره، یعنی مبلغ بذاره برای حکم کردنش، بگه من میخوام همین که بیام به پرونده شما نگاه بکنم اینقدر پول میگیرم. فاطلق، پس چرا بهش گفتن رشوه؟ فاطلق علیه رشوه تأکیدن لل حرمه، بهش گفتن رشوه یعنی که حرمت رو تأکید بکنه. خب سوال، آقا آیا پول گرفتن اصلا اشکال داره که شما طبق روایت یوسف میگی حمله دوم بود که گناه شدیده اینی که قاضی پول بذاره، بگه من به این پول بیام برای شما حکم میکنم، اصلا مگه یه همچین حکمی حرومه؟ سوال اینه، مگر یه همچین حکم کردنی حرومه؟ مگه پول گذاشتن برای قاضی حرامه؟ شیخ جواب اولو میده، میگه و منهای از هر حرمت و اخذ الحاکم للجعل من المتحاکمین، زیرش خط بکشید، مع تعین الحکومت علی. از این مطلب ظاهر میشود، از این روایت ظاهر میشود، یا از این حمل ظاهر میشود، حرمت اخذ حاکم جعل را، مبلغی رو که گذاشته را، من المتحاکمین، اخذ بکند از متحاکمه، کی؟ مع تعین الحکومت علیه، وقتی که حکومت کردن و حکم کردن و حکم دادن بر او متعین باشه، کسی دیگه این نباشه، فقط او باشه. کم حالا از کجای همچین قیدی رو در آوردی جناب شیخ؟ از کجا فهمیدی که وقتی جعل حرام است که متعین باشه؟ میگه من از این فهمیدم، کما یدل علیه قول او علیه السلام احتاج الناس الیه، احتاج الناس الیه، به او محتاج هستن، به شخص او محتاج هستن، لفقه، قادر فقهش و دانشش، او نمیتونه پول بگیره. اما بیایید بحث رو بازتر بکنیم، مشهور قائل به چی هستن؟ من هستن. خب من مطلق، من مطلق یعنی چی؟ نه، یعنی چه متعین باشد؟ نوشتم باید چه غیر متعین، یعنی حکم کردنی که مشهور میگن آقا قاضی نمیتونه، بیاید داخل موضوع قرار بگیرید، موضوع رو خوب بفهمید، خودتون بعدا حکم رو محمول میکنید، بعضی وقتا موضوع رو درک نمیکنید. مسئله ما سر اینه، بنده قاضی نشستم اینجا، دو نفر میان خدمت بنده به عنوان قاضی، میگن آقا ما دعوامونه، بیاید در ما حکم دعوامونه، بیاد در منو. ببینید بنده الان مکاسب فردا رو مطالعه نکردم، یه سری از رفقا صبح منتظر ما هستن، بنده حوصله یا این که بیان برای شما حکم بکنم ندارم، مگر اینکه حالا یه میلیون تو چقدر پروندتون دعواتون، مثلا میگم ما سر 10 میلیون دعوام، میگم خب یه 500 هزار تومانی
به من پول بدید تا من بیام حکم بکنم. از الانم بگم من خط به خط طبق حکم خدا حکم میکنم، اگر حق با هر کدومشه به اون میدم. فقط همین که پاشم بیام بشینم اون وقت، شما دوتا بشینید جلوم، حرف اینو گوش بدم، حرف اونو گوش بدم، برای من نمیصرفه همینجوری بشینم اینجا، باید یه پولی به هم بدید. خلاص خب شیخ میگه ما از روایت چی برداشت کردیم؟ گفتیم اگر من تنها آخوند شهرم، تنها حاکم شهرم، جای دیگه نمیتونه بره، احتاج الیه، به فقط به من محتاج هستن. خب من نمیتونم بگم پول بگیرم، ولی اگر نه اتاق بغلی هم ماشاءالله یه قاضی دیگه نشسته، من میگم من فردا مکاسب دارم آقا، باید درسمو بخونم، اگه 500 هزار تومان میدی پاشم بیام بشینم، اگر نه این اتاق روبروی قاضی نشسته، اتاق بغلی هم یه قاضی نشسته، برو سر اونجا بزن. خب شیخ میگه روایت یوسف ابن جابر اینه، چون میگه احتیاج الناس الیه، احتیاج به او دارن. بعد وارد قول مشهور میشیم، اما در میان علما سه قول مطرحه. مشهور میگن مطلقا چه اون بغله کسی نشسته باشه حاکم دیگری که دیگه بر من غیر متعین است، نه یا نه بر من متعینم نیست، بر من متعینم هست، در هر دو صورت چه متعین باشد چه نباشد بنده حق ندارم پول بگیرم جعل بذارم. خب دلیل مشهور چیه؟ دلیل مشهور یک، روایت یوسف که دلیل برای اون که معتقد بودن تفسیر معتقد بودن اگر متعین باشد حرام است، متعین نباشد حرام نیست. یعنی خب روایت یوسف با این تفسیر که احتاج الناس الیه به معنای احتاج الناس الی نوعهی است، یعنی فرد خصوصیت ندارد. چی شد؟ شما جناب شیخ اون چه که استظهار کردی از روایت این بود که چون با احتیاج الناس الیه گفت، یعنی باید به او احتیاج داشته باشن، متعین در او بود، باید در او متعین باشه. اما احتیاج الناس الیه به فقیر، به نجم او باید فقیر دلاخره چه صد تا فقیه دیگه تو اینجا نشسته باشن چه نشسته باشن، بالاخره اینها به خاطر فهم من و به خاطر علم من به من محتاج هستن، احتاج الناس الیه فقه، بالاخره مردم من محتاج هستن، میخواد به کسی دیگری هم محتاج باشه، یه دیگه کسی دیگری در کار نباشه، فقط بنده باشه. مراد از روایت اینه که احتاج الناس الیه، نه احتاج الناس الی شخص من، احتاج الناس الی نوع من، یعنی احتاج الناس الی عالم، یعنی خود پیغمبر خدا لعنت کرده کسی که عالمه میتونه کمک به مردم بکنه، پول میگیره در مقابلش، حالا میخواد کسی دیگری هم مطابق عملی باشد یا کسی دیگری نباشد، یه همچین برداشتی ازش کرده. دو، ادعای اجماع داریم، مثلا قید از مسائل این وسط هم ادعای اجماع داریم. سه، ظاهر روایت عمار ابن مرمان
بله
که در آن اجور القضات از سحت دانسته شده بود. روایتشو دیروز خوندیم، شاید هم دو بار خوندیم. ببینید میگه که گفتم زیرش خط بکشید، 240 و عن الخصال فی الصحیح عن عمار ابن مروان قال کل شیء قل فلان و منها اجور القضات. زیرشو خط کشیدید اگر حرف گوش کن بوده باشید، اجور القضات یعنی اجر قضات چی شده؟ سهد دانسته شده باشه. شده. خب یکی اشکال میکنه میگه آقا اجر یه معنا داره، جعل یه معنا داره. ما داریم در مورد سؤالمون سؤال در مورد جعله. ببینید در این زمینه اونایی که توضیح دادن در بعض از دروس خارجشون هم نوشتن، بعض از این کتاب هایی که هست، شیخ عبارتی داره میگه بین جعل و اجر در بین متشرعه فرقه. بین جعل و اجر در بین متشرعه فرقه. اما توی این روایت این فرقی که بعدها بین متشرعه اومده لحاظ نشده. همین که میگه اجور القضات یعنی چه اجر قضات چه جعل قضات. جعل هم اینجا اینطوری معنا میکنیم، اینا رو باز تفصیلش رو خواهم گفتم. یعنی اون پولی که قضات بذارن همین موارد ما، من بگم من 500 تومن میگیرم تا بیام حکم شما بکنم، برای شما حکم بکنم. بنابراین اینا اینطوری بنویسیم که روشن بشه مطلب، بعد توضیحش رو تفصیلا بیان کنم. ظاهر روایت عمار بن مروان که در آن اجور القضات از سوء دانسته شده بود، بناهن بر این که اجر هم معنای جعل است، یعنی داره اجور، اجور جمع اجر دیگه، داره اجور القضات اینجا اجر گفته، ولی مرادش هم اجور، یعنی اجر اجور یه معنا داره. چطور اجور القضات یعنی چی؟ من این روایت چجوری معنا میکنم؟ اجور القضات به نصف یعنی قاضی که پول بذاره مثلا بگه من به این شرط میام حکم میکنم که 500000 تومان بگیرم، این جعل بکنه، این اجری است که در مقابلش گرفته و اجور القضات به نصف. بعد از این اومدن گفتن خب شیخ میگه بنابراین برای اینکه اج هم معنای جعل باشد، بعد میگه شیخ میفرماید اگرچه در بین متشرعه بین این دو فرق هست. این خود شارع آمده گفته اجور و قضات. یه معنی خیلی دقت بکنید، حالا چند دقیقه این وقتمون رو بگیره، طوری نیست. ما یک سری از اصطلاحات که بعدها در میان فقها ها در میان متشرعه رواج پیدا کرده و اینها اصطلاح شده، فقط هم اون نیست، فقط هم در فقه نیست، در کلام هم هست. مثلا فرض بکنید بعدها اومدن کلامیون و محدثین فرق گذاشتن بین صفات جلال خدا و صفات چیه خدا؟ جمال. گفتن ما یه صفات جمال داریم یه صفات جلال داریم. صفات جمال اونهاییست که خداوند اونها منتسب بکنیم، صفات جلال اونهاییست که بگیم خداوند بری از اونها هست. خب حالا اگر ما تو روایاتمون داشتیم، تو روایات ابتداییمون داشتیم که جلال خداوند این گونه هست، آیا مرادمون باید این معنا رو حمله بر همین معنای جدید بکنیم یا نه؟ بگیم هنوز که این تقسیم بندی ها نبوده، جلال این همه عظمت خدا مسلمن باید این معنای دومی که عرض کردم انجام بشه. یا بعدن آمدن در فقه گفتن ما یه باب داریم باب اجاره، یه باب داریم باب جعاله، اینها رو از عبارات ائمه استخراج کردن. خب بعد اومدن گفتن ما به پولی که در باب اجاره گذاشته میشه بهش میگیم اجر، به پولی که در باب جعاله گذاشته میشه بهش میگیم جعل، و احکامی هم که داره که اینا هم خیلی هاشم مستفاد از حکم ائمه هست. شیخ میگه ببینید این روایت میگه اجور القضات، اجور القضات اجر قضات این همون جهل قضات، جهل قضات هم یعنی همان اجر قضات. اینها اون موقع این تفصیل ها نبوده. وقتی میگه اجور القضات سفته یعنی پولی که قاضی بگیره، حالا میخواد از باب اجاره باشه نفسش اجیر شده باشه برای این کار، یا از باب جعاله باشه. و جعاله فرق بین جعاله و اجاره و اینا هم که روشنه. در جعاله اینو حالا عرض میکنم، اینو بعض از بزرگان اینگونه معنا کردن که معناشون اینه. فرقش هم که حالا نگاه بکنید، مثلا یکی از فرقاش اینه، میگن وقتی با در قرارداد اجاره به صرف اینکه قرارداد و عقد خونده میشه و بسته میشه، شما مالک اجیر، مالک ما پول میشه، اجر میشه، و اون طرف مقابل هم مالک عمل تو میشه. لذا اگر شما من اجیرت کردم، قرارداد رو بستیم، گفتی بسم الله الرحمن الرحیم من از الان تا فردا ساعت 10,000 تومان به اجاره شما در اومدم، میخوام بدنایی بکنم، بگو خب ببخشید هنوز این ماشین آجر ما نیومده. میگه بالاخره بنده از همین الان قرارداد بستم، این که نیومده مقصر تویی که نیومده، بنده اومدم وایسادم اینجا. اما در جعاله تا وقتی پولو نگیره، تا وقتی اون کار انجام نشده باشه، هیچ کدوم از طرفین مالک نمیشه، اون طرفی هم که آورده مالک جعاله در واقع نمیشه. این معنا که این گونه معنا کردن، گفتن این که فرق میکنه به این معناست. یه معنا هم تو ذهن منه، یکی میگن شیخ میگه بناهن برای این که بین این دوتا فرق باشه، حالا بذارید متن رو بخونیم تو متن توضیح میدیم. پس سه تا دلیل جناب شیخ اومد، یک ادعای اجماع، دو روایت یوسف، سه ظاهر روایت عمار، و چهار صحیحه ابن سنا.
چهار صحیحه ابن سنا. شیخ اینو قبول نداره، با انومن قبول داره، یعنی یه بحثی توش هست که اینو میذاری برای فردا
و بحث رو ببینیم. حالا تا اینجا والمشهور و المنع و مطلقا، مشهور قائل به چی هستن؟ اون چه که مشهور است منع است مطلقا. بل فی جامع المقاصد دعوا النص والاجماع، نصشو بعد کارش نداریم، دعوای اجماع. دلیل دوم، دلیل اول چیه؟ میگه لعلهو، لعل این دعوای نص یا این نصی که گفته، لحمل الاحتیاج فی الروایه علی الاحتیاج الی نوعه، حمل کرده احتیاج در روایت را نه به احتیاج به شخص بلکه به احتیاج به نوع، با همون بیانی که داشتیم. ولی اطلاق ما تقدم فی روایت عمار ابن مروان، و به خاطر اطلاقی که تو روایت عمار ابن مروان هست، من جعل اجور القضات من السحت، گفت اجور قضات سحته، و کاملا فهمیدی اجر اینجا با رشوه فرق میکنه، چون ذیل روایت داشت گفت و اما رشاف فلان. خب پس این روایت اجور القضات من السحت و منها اجور القضات، این روایت دلالت بر این کرد که اگر قاضی اجر بگیرد این میشه حروم، این سحته. شیخ میگه بعد اینجا کسی اشکال میکنه، میگه آقا اجر چیه، جعل چیه؟ شما تا حالا بر ما داشتی میگفتی جعل، حالا یه دفعه اجر در اومد. طبق اون گفتم بیان برخی بزرگان، اون جعل میره تو بحث جعاله، اجر میره تو بحث اجاره. بناهن علا ان الاجر فی العرف یشمل الجعل، اجر در عرف شامل جعل هم میشه. و انکان بینهما فرق عند المتشرع، در نزد متشرع که اینجا مراد فقها باشه، در بین فقرا فقها فرقه، ولی عرف فرق نمیذاره. اجر القضات اون یه بحثی ما کردیم، گفتیم میره باب اجاره و جعل. یه دونه دیگه هم هست که جد 30 ثانیه هم طول نکشه، اونم این است که ما بگیم فرق بین اجر و او جعل این باشه. من اینو عرض میکنم ولی روش پافشاری نمیکنم، دوستان دارم ببینن آیا تایید میشه حرف ما یا تایید نمیشه. آنچه که همینطوری آدم تو ذهنش میاد، اجر، اجر القاضی، شاید با استفاده از همین واژه اجر هم باشه، اجر القاضی یعنی یه نفر سومی مثل حکومت، مثل دولت بیاد پول بگذاره برای قاضی حقوق قرار بده و به قاضی بگه شما مردم که میان مجانی براشون حکم بکن، بنده ماه به ماه به شما پول میدن، کاری که الان هم میشه. اینو بهش میگن اجر القاضی، که این روایت میگه اجور القاضی من از سهد، بعدن باید توجیه بشه. اما یه وقت میگه جعل، جعل ظهورش در اینه که خود قاضی میاد جعل میکنه و جعل جعل میکنه، میگه بنده میام حکم میکنم. و اون موقع روایت در مورد سوال ما در مورد جعل بود، روایت در مورد اجره. شیخ میگه بابا این فرقا رو نذار، اجر همون جعل، اینا در عرف بینشون فرقی نیست. حالا فردا انشالله یه روایت دیگه میخونیم، دو تا قول دیگه در بین هست. این قول مشهور بود، یه قول قائل به جوازه، یه قولم قائل به تفصیل، که انشالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.